ساعت 12 شب، اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 19 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی، 8 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مدت زمانش 1 ساعته و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از جمله گزارش ویژه داریم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان، و در این برنامه ویژه که نزدیکای آخر مجله نیمه شب امشب پخش خواهد شد، مقایسه می‌کنیم انتخابات در ایران رو، شکل برگزاریش رو، با یک انتخابات آزاد و دموکراتیک که در نقاط دیگر جهان برگزار میشه. اما قبل از که بیشتر بهتون میگم دیگه چه گزارشاری میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
ممنونم از تو کیوان. سلام دوباره به شنونده های رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه اقدام کره شمالی را در آزمایش موشک بالستیک دوربرد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رافائل رامیرز رئیس دوره‌ای در شورای امنیت این اقدام پیونگیانگ را نقض جدی قطعنامه‌های سازمان ملل خواند.
The members of the Security Council strongly condemn.
همچنین سامنتا پاور نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت این اقدام کره شمالی تهدید صلح و امنیت جهانی است و عواقب جدی به دنبال خواهد داشت.
The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program.
کره شمالی صبح یکشنبه یک موشک دوربرد را به فضا فرستاد. این کشور گفته است آزمایش این موشک برای قرار دادن ماهواره انجام شده است. در واکنش به این اقدام، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بعد از ظهر یکشنبه نشست اضطراری برگزار کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم اقدام کره شمالی را تأسف‌آور توصیف کرد. در ایران، معاون سیاسی استانداری تهران میگوید هنوز وضعیت بررسی صلاحیت 56 داوطلب اعلام نشده و شورای نگهبان همچنان در حال بررسی صلاحیت آنهاست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهاب الدین چاوشی گفته بر اساس آمار اعلام شده در استان تهران 54% داوطلبان انتخابات مجلس رد شده و 46% آنها تایید صلاحیت شدند. عیسی فرهادی فرماندار تهران هم به خبرگزاری تسنیم گفته تکلیف 56 داوطلب انتخابات مجلس در شهر تهران با چهره‌های مطرح اصلاح طلب و اصولگرا تا عصر دوشنبه روشن می‌شود. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز خبر داد این گروه با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فهرست خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری موافقت کرده، اما به گفته او جامعه مدرسین حوزه علمی قم با این موضوع مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه گفته است قرار بوده جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم در کل کشور فهرست مشترک داشته باشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات 7 اسفندماه شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تاکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمانشان نیست، گفت هدف مهم است.
میشه بلندترم 700، میشه اعلامیه‌ام داد، میشه به مردمم گفت چنین و چنان، اما آخرش چی؟ هدف بسیار مهمه، او هدف رو ما گم نکنیم.
آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده و حاضر به پرداخت هر هزینه است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی گفت باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر دادگستری در این همایش گفته باید به فردی که در جامعه تخلف نکرده مدال و نشان داده شود. مصطفی پور محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته باید به مشکلات بسیاری از قبیل بیکاری و اعتیاد سامان داده شود و بعد از رفع آن به گفته او به حقوق دیگری از قبیل حقوق قضایی و سیاسی هم توجه شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از وجود 3170 واحد صنعتی آلاینده در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متصدی روز یکشنبه در یک نشست خبری از استان اصفهان به عنوان دارنده بیشترین صنایع آلاینده در کشور یاد کرد. به گفته او پس از استان اصفهان، استان تهران، مرکزی، خراسان رضوی و خوزستان صنایع آلاینده دارند. آقای متصدی گفته است با این نوع واحدهای تولید آلاینده برخورد می‌شود و باید صنایع سبز جایگزین آلاینده ها شود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی با هم شنیدیم و ببینیم از همین حالا تا ساعت 1 بامداد چه گزارش هایی رو برای شما تدارک دیدیم. ادامه ماجراهای خبرساز رد و تایید صلاحیت ها، محسنی اجهی به شکل تلویحی رفسنجانی را به تعقیب قضایی تهدید کرد.
بعضی از مسائل گفته شد که حتما میتونه مصداق هم تشویش اذهان عمومی باشه، هم میتونه مصداق توهین باشه.
سخنگوی قوه قضایی دو روز بعد از انتقادهای رفسنجانی میگوید که حتما با این افراد برخورد خواهد شد.
این نشانه بزرگی است از اینکه آقای اجهی مستقیما از هاشمی رفسنجانی سخن میگه.
همزمان گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده منسوب به محمود احمدی نژاد که پیش بینی کرده اصولگرایان حتما در انتخابات شکست خواهند خورد.
همیشه رابطه احمدی نژاد با اصولگرایان رابطه خوبی نبوده.
گزارش‌های تحلیلی درباره این اظهار نظرها و البته مرور آخرین خبرهای انتخابات از جمله بررسی انتشار فهرست اصولگرایان در تهران را در این برنامه خواهیم شنید. درگیری‌ها در اطراف شهر حلب در سوریه کماکان ادامه دارد و همچنان گروهی از شهروندان به سوی مرزهای ترکیه می‌گریزند. در حلب چه خبر است؟ گزارشگر ما از منطقه برایمان خواهد گفت. وزیر دادگستری می‌گوید که حاکمیت در مبارزه با فساد کم آورده.
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند.
گزارشی داریم از موضوع عمق فساد در ساختار سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی در ایران. در کنار یک گزارش ویژه انتخاباتی مقایسه خواهیم داشت از انتخابات به مدل جمهوری اسلامی با انتخابات آنگونه که آزاد و دموکراتیک توصیف شده و بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر، همه در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. در ادامه جدال‌ها و موضع‌گیری‌ها بر سر رد یا تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سخنگوی این قوه شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از کسانی که به گفته او به شورای نگهبان توهین کرده‌اند گفت پیگرد این افراد نیازی به شاکی خصوصی ندارد و این افراد قطعاً به موقع خود مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این افراد چه کسانی هستند؟ در گزارش جواد کوروشی بشنوید.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کنند و آنها را زیر سوال ببرند و مردم را بدبین کنند مرتکب جرم می شوند. آقای محسنی اژه‌ای بدون نام بردن از کس و یا کسانی گفت در هفته‌های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولین زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می‌تواند هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد.
در این هفته‌های اخیر و به خصوص در این یک اوش ده روز اخیر بعضی از حرف‌هایی زده شد، حتی بعضی از زبان مسئولین به اصطلاح بعضی از نهادها و بعضی از افرادی که حالا ادعایی هم دارن در کشور، بعضی از مسائل گفته شد که حتما میتونه مصداق هم تشویش اذهان عمومی باشه، هم میتونه مصداق توهین باشه، هم میتونه تقریبا مصداق تحریک افراد باشه خدای نکرده برای دست زدن به بعضی از اعمال خلاف قانون.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه بسیاری از این توهین ها و یا به گفته آقای اژه‌ای این جرم ها نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
بسیاری از اینها ضرورتی نداره که حتما شکایت خصوصی باشه. ببینید بعضی از اینها جنبه عمومی داره، دادستان خودش میتونه ورود پیدا بکنه. اگر کسی توهین بکنه به مسئولین الان دستن در کار و قانونی انتخابات، چه در وزارت کشور چه در شورای نگهبان، اینها اگر چنان چه کسی به حسب وظیفه‌شون نسبت بهشون توهین بکنه نیاز به شکایت خصوصی نداره، یقیناً پرونده تشکیل میشه و اینها جمع‌آوری میشه و به وقتش برخورد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی حدود دو هفته پیش از جمله گفته بود
مردم اگه ببینن در انتخابات رأی تحمیلیه قطعا تکرار نمی کنن، اما اخیراً دیگه نهادهایی در کشور به وجود آمدن که اجازه هم ندارن در انتخابات فعال باشن جز رأی دادن، اونها دخالت میکنن، خب کشور کم کم ممکنه این خطر بی‌تفاوتی در مردم خود. کی به ما اجازه داده؟ ما همه از مادر متولد شدیم، آزاد آفریده شدیم. هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه چجوری فکر کنید. راهنمایی میتونن بکنن. انتخابات 92 اگر بنا بود همون مسیر گذشتش عمل بکنی اینجور نمیشد. بالاخره محکوم اومدن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان بر این باور است که شخص مورد نظر آقای محسنی اژه‌ای کسی جز اکبر هاشمی رفسنجانی نمیتواند نباشد.
حرفهای آقای اژه‌ای یکی دو روز بعد از حملات بی سابقه هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان به بهانه رد صلاحیت حسن خمینی گفته میشه. این نشانه بزرگی است از اینکه آقای اژه‌ای مستقیما از هاشمی رفسنجانی سخن میگه. نشانه دوم این هست که در این روزها تقریبا به غیر از هاشمی هیچ کس به مصاف شورای نگهبان نرفته، حتی اصلاح طلبان هم ترجیح دادن تقریبا سکوت کنند. سابقه واکنش های آقای اژه‌ای به آقای هاشمی هم دلیل سومی است که ما رو به این نتیجه میرسونه که تنها مخاطب آقای اژه‌ای کسی نبوده جز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از آقای مهدوی آزاد پرسیدم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی در ایران آیا امکان پیگرد اکبر هاشمی رفسنجانی آنچنان که آقای محسنی اژه‌ای میگوید میتواند قابل تصور باشد؟
در اینکه حذف کامل هاشمی از قدرت مدت هاست به یکی از اهداف اصلی جناح افراطگرا تبدیل شده هیچ تردیدی نیست. از نظر سابقه عملکرد جمهوری اسلامی هم برکناری آقای هاشمی هست یا حتی محاکمه او خیلی بعید نیست. حداقل سرنوشت کسانی مثل بنی صدر، مرحوم آیت الله منتظری، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و حتی محمد خاتمی نشون میده که فرض محال خیلی در نظام اسلامی محال نیست. اما واقعیت این هست که از نظر نشان شناسی هیچ قرینه‌ای برای اینکه نشون بده آیت الله خامنه‌ای تصمیم خود تمام عیار با هاشمی و یک بحران عمیق داخلی پیش بره وجود نداره، مخصوصا حالا که دولت در اختیار حامیان آقای هاشمی است. در واقع اگر چنین قصدی وجود داشت حتما قدم اولش رد صلاحیت هاشمی بود نه تایید صلاحیت او. بنابراین فکر میکنم این حرفای آقای اژه‌ای جزئی از همون بازی قدیمی تهدید و ارعاب باشه که با هدف ترساندن و ساکت کردن منتقدان شورای نگهبان گفته میشه. دقیق‌تر اگر بخوام بگم فریاد دوش و کورشوی محتسب در وسط بازار سیاست ایران.
به نوشته سهام نیوز و در ادامه حملات تندی که در روزهای گذشته به اکبر هاشمی رفسنجانی می شود، محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه با ابراز نگرانی درباره بیت آیت الله خمینی گفته است آقای هاشمی حرفای خیلی بدی زده است. به شورای نگهبان گفته که شما را چه کسی تایید کرده که شما می خواهید دیگران را تایید کنید؟ باید به ایشان گفت تو را کی تایید کرده است؟
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. همزمان با این خبرها و تحولات، سایت خبری پایش روز یکشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به تازگی در جمع همفکرانش پیشبینی کرده که اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شکست سختی خواهند خورد. به نوشته این سایت خبری آقای احمدی نژاد انتقادهای تندی هم به عملکرد سیاسی اصولگرایان داشته. رضا جمالی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به نوشته سایت خبری پایش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران پیشبینی کرده که اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شکست سنگینی خواهند خورد. آنطور که سایت خبری پایش نوشته است، آقای احمدی نژاد در اظهاراتی ضمن انتقاد از ائتلاف جدید اصولگرایان برای شرکت در انتخابات مجلس پیشبینی کرده که تنها 7 یا 8 نفر از این ائتلاف موفق به حضور در مجلس دهم شوند. در همین حال روز یکشنبه ساعتی پس از انتشار این خبر، سایت نسیم آنلاین به نقل از مرتضی تمدن استاندار سابق تهران و از نزدیکان محمود احمدی نژاد این گفته های رئیس جمهوری پیشین ایران را تکذیب کرده و گفته است که آقای احمدی نژاد هرگز چنین سخنانی را بیان نکرده است. در کنار خبرهای زد و نقیض از اظهارات و تحرکات محمود احمدی نژاد در قبال انتخابات آینده مجلس، هفته گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران گزارش داد که آقای احمدی نژاد هیچ توصیه و نظری درباره تایید و یا حمایت از نامزدهای انتخاباتی نداشته و نخواهد داشت. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی مناسبات فعلی جریان اصلی اصولگرایان با محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید:
احمدی نژاد منهای دوران ابتدایی فعالیتش در انجمن اسلامی دانشگاه مصنعت در فتح وحدت بعد در استانداری کردستان و اردبیل، خب بخشی از جناح راست اون موقع که نیای اصولگرایان فعلی هست بود، ولی از وقتی که اقدام به کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری که بر رئیس جمهور شد، از همون موقع خرجش رو از اصولگرایان جدا کرد. در دوره اول ریاست جمهوریش اصولگرایان بخش سنتی و میانش پشت سر علی لاریجانی بودن، اما تا در دور دوم اون انتخابات دیگه همه به ناگزیر در پشت سر اون قرار گرفتن. بنابراین همیشه رابطه احمدی نژاد با اصولگرایان رابطه خوبی نبوده، ولی از دوره دوم ریاست جمهوریش دیگه عملا به تقابل با اصولگرایان کشیده شده و بعد از ترک ریاست جمهوری هم در این روابط ترمیمی ایجاد نشده. البته انتظار داره که اگر اصولگرایان بن‌بست رسیدن دنبال اون بیان، که اون هم بعید به نظر میسه حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی بیفته.
با اینکه در ایران افکار سیاسی محمود احمدی نژاد را در طیف اصولگرایان تعریف می کنند، اما در سالهای پایانی ریاست جمهوریش او با این جریان عمده سیاسی در کشور به طور علنی به مشکل خورد، به طوری که طیفهایی از جریان اصولگرایی به طور علنی از منتقدان جدی او بودند. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که در صورت صحت اظهارات محمود احمدی نژاد، پیشبینی او درباره آینده اصولگرایان در انتخابات به واقعیت نزدیک است.
آقای احمدی نژاد پیشبینیشون به نظر من چندان دور از واقعیت نیست. اول اینکه گروه های اقتدارگرا هنوز نتونستن بر پراکندگی خودشون غلبه کنن و لیست ائتلاف خودشون رو ببندن. نکته دوم اینکه فهرست ابتدایی که رسانه ها گزارش دادن شامل سنت گراها نیست و بیشتر ایثارگران پایداری و مؤتلفه رو پوشش میده. و نکته سوم اینکه احتمال ارائه دو لیست دیگه از سوی فراکسیون رهروان و نزدیکان آقای احمدی نژاد میره. کاست حکومتی در ایران عمدتا یک کاست بسته است و امکان حضور نیروهای تازه در فضای سیاسی وجود نداره. عمدتا آقای احمدی نژاد با این سخنشون دارن شکایت میکنن از وضعیت موجود.
در هفته‌های گذشته شورایی به نام ائتلاف اصولگرایان با هدف ارائه فهرستی مشترک برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. در این ائتلاف طیف‌های متعددی از محافظه‌کاران تا جریان‌های تندروی اصولگرایی حضور دارند. آنطور که سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش کرده، در فهرست نهایی 30 نفره ائتلاف اصولگرایان برای حضور در انتخابات حوزه تهران، تعدادی از همفکران و وزرای دولت محمود احمدی نژاد حضور دارند: پرویز داوودی، لطف الله فروزنده، مسعود میرکاظمی، محمد سلیمانی و مهرداد بسپاش در این فهرست هستند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیوی رادیو فردا. آقای مهرابی، در گزارش آقای جمالی هم همین الان شنیدیم که فهرست 30 نفره اصولگرایان در تهران منتشر شده. پیش از این فهرست غیر رسمی دیگری هم منتشر شده بود. تفاوت این دو تا فهرست چیه؟
از جمله تغییرات شاخص این فهرست اینه که اسم نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی و حسین مظفر از نیروهای نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران در فهرستی که روز یکشنبه منتشر شده بود اضافه شده که در فهرست قبلی وجود نداشت. در مقابل مهدی جولایی از اعضای حزب مؤتلفه و داوود پرچمی از افراد متمایل به جبهه پایداری از این فهرست حذف شدند. در روزهای گذشته انتقادات زیادی مطرح شده بود که چرا اصولگرایان معتدل و خصوصا سران حزب مؤتلفه اسلامی در فهرست اصولگرایان حضور ندارند و اکثریت این فهرست را اعضای جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران تشکیل میدن. با انجام این تغییرات باز هم میشه گفت که حدود 70% این فهرست اعضای جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران هستند و به لحاظ چینش فهرست تغییر محسوسی ایجاد نشده. از سوی دیگه از چهرهای نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس کماکان کسی در این فهرست حضور نداره. برخی از وبسایت‌های اصولگرا اعلام کرده بودن که محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری خواستار اون شده که اسم کاظم جلالی در این فهرست قرار بگیره، از کاظم جلالی رئیس فراکسیون حامیان آقای لاریجانی در مجلس هست، ولی در نهایت بر اساس گزارش ها جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران با قرار گرفتن نام آقای جلالی مخالفت کردند.
حالا مجموعه اینها بیشتر رقابت‌های درون جناحی اصولگرایان رو نشون میده، در حالی که رقیب اصلی این جناح اصلاح طلبان هستند که به نظر میرسه کماکان با این بحران رد صلاحیت‌ها روبرو هستند. آیا هیچ خبری داریم درباره فهرست احتمالی که اصلاح طلبان منتشر خواهند کرد؟
آقای عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان قبلا اعلام کرده بودند که این گروه تلاش میکنه تا 18 بهمن ماه فهرست خودشون رو منتشر کنند. امروز آقای عبدالله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم گفتن که این گروه تلاش میکنه که تا فردا شب فهرست، تا روز دوشنبه شامگاه دوشنبه فهرست نهایی خودشون رو اعلام بکنن، ولی خب در این حال ایشون گفتن که احتمال داره که به دلیل رد صلاحیت ها یا تایید صلاحیت های بعدی تغییری در این فهرست ایجاد بشه. تنها نکته که ایشون گفتن اینه که اسم آقای علی مطهری در این فهرست خواهد بود، ولی طبیعتا اصلاح طلبان به این دلیل که هنوز تکلیف رد صلاحیت ها به صورت قطعی مشخص نشده نمیتونن فهرست خودشون رو تکمیل بکنن، چون معاون سیاسی استانداری تهران و فرماندار تهران گفتن که نام 56 داوطلب اعلام نشده و هنوز شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیت اونهاست و در میان این افراد هم افراد شاخص اصلاح طلب حضور دارن. به هر حال امروز هم خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که نام 5 چهره شاخص اصلاح طلب را اعلام کرده بود و گفته بود که اینها تایید صلاحیت شدن، ولی طبیعتاً با این ابهامی که در موضوع تایید صلاحیت ها وجود داره اصلاح طلبان هنوز نمیتونن فهرست نهایی خودشون رو بدن، ولی در نهایت اگر در روزهای آخر همین کار رو بکنن و بتونن یک موج تبلیغاتی ایجاد بکنن ممکنه که به هر حال این ضعف رو بتونن پوشش بدن.
البته شاید نتونن در یک سری شهرهای اصلا نامزد داشته باشن. فکر می‌کنم عمده بحثی که می‌کنیم الان در مورد فهرست 30 نفره در تهران هست. اما حالا فارغ از مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان هم انتخاباتش داره همزمان برگزار میشه و اتفاقی که داره میفته اینه که خیلی پیش میاد که خبرهای مربوط به مجلس خبرگان تحت سایه مجلس شورای اسلامی قرار میگیره. غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته که این گروه با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توی فهرست خودش برای انتخابات مجلس خبرگان موافقت کرده، اما جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با این کار مخالفه. درباره انتخابات مجلس خبرگان دیگه چه اتفاقاتی رخ داده؟
اینکه به هر حال نام آقای هاشمی رفسنجانی با وجود حملات شدید در روزهای گذشته به ایشون در فهرست جامعه روحانیت قرار گرفته قابل توجه و به هر حال نشون میده که کماکانشون تا حدودی اون پایگاه خودشون را در ساختار روحانیون سنتی حفظ کردن. امروز آقای تاج‌زاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن و نسبت به اینکه شورای نگهبان تاییدیه مراجع تقلید درباره حسن خمینی رو نادیده گرفته و ایشون رو رد صلاحیت کرده اعتراض کردن و خطاب با آقای خامنه‌ای گفتن که شما و اعضای شورای نگهبان بر اساس همین سنت تاییدیه گرفتن از مراجع سمت‌های کنونی خودتون رو این جایگاه فقهی خودتون رو به دست آوردین و نه اینکه بر اساس آزمون کتبی که مراکز مرسوم هست مانند مراکز دانشگاهی. آقای تاج‌زاده همینطور به حملات روزهای گذشته به آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن و گفتن که 5 میلیون CD برای تخریب آقای هاشمی تهیه شده و سپاه پاسداران را هم تلویحا متهم کردن که در تهیه این سی دی ها نقش داشتن.
ممنونم. احسان مهرابی خبرنگاری که سالهای زیادی از عمر حرفه‌ای خودش رو در راهروهای مجلس شورای اسلامی صرف کرد و خبرهای مجلس شورای اسلامی رو پوشش داده و همکنون هم در شهر پراگ از نزدیک خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو پی میگیره. حالا بعد از احسان بعد نیست ببینیم شما چی فکر میکنید. شما شنونده رادیو فردا که با پیامگیر ما تماس گرفتید و درباره این انتخابات نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط کردید.
اینقدر که حساسیت نشان میدن یه عده‌ای برای اومدن آقای سید حسن خمینی به خبرگان معلوم نیست برای چی. ایشون هم یه آخونده مثل اونای دیگه، مگه اونا چی بلدن که این بلد نیست؟ من فکر میکنم اگه یکی از کشیشای ارتودکس روسیه میخواست عضو خبرگان بشه اینقدر حساسیت نداشتید بهش. واقعا چرا؟
6 ساله که ملت دارن از قطار اصلاح طلبی پیاده میشن. 2 سال پیش آقای روحانی تونست با پسمونده‌های اونا انتخاب بشه و با وعده‌های سرخرمنش ملت خوشباور و گذاشت سر کار. این اصلاح طلبان با گرم کردن تنور انتخابات به طول عمر کاذب این نظام دیکتاتوری کمک میکنن.
جریان مجلسی که گذشت با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس، ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رای به اینا ندید. شما شناختید 4 سال چه کار کردن اینا به ملت ایران، رای به اینا ندید. ولایت فقیدی گذشت دیگه نیست.
انتخابات 7 اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در ساعت 12:25 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. میریم به سوریه، جایی که درگیری‌ها در استان حلب ادامه داره و همزمان با این درگیری‌ها گروهی از شهروندان سوری در حال حرکت هستند به سوی مرزهای ترکیه و هر روز که می‌گذره بر تعداد این افراد پشت مرزهای ترکیه داره اضافه میشه و خبرهای مربوط به این تحولات هم به شکل مختلف در رسانه‌های ایران و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داشته. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ما هست بر روی خط تلفن تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به این درگیری‌ها قرار بده. ایلیا درود میفرستم به تو. اول از همه از خود درگیری‌ها بگو که در حلب دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، کی به کی داره حمله میکنه و چه اتفاقی افتاده تا این لحظه؟
کمان درود بر تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. نیروهای دولتی با کمک هم پیمانانشون موفق شدن مناطق تحت کنترل مخالفان رو در شمال حلب از مناطق جنوبی اون، یعنی بخشی از شهر حلب که در دست مخالفان هست، از هم جدا کنن. برای همین این حومه شمالی حلب که همچنان در دست مخالفان هست محاصره شده در حقیقت از سوی شبکه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش. مستقر هستن، منطقه تحت کنترلشون هست. از جنوب نیروهای دولتی و از غرب هم کردها هستن. اما خود شهر حلب هم اون منطقه، اون بخشی که در دست مخالفان هست، به طور کامل محاصره هست و نیروهای دولتی دارن حمله میکنن که بتونن وارد این منطقه بشن. همچنین مناطق شمال حلب رو، حومه شمالی حلب رو از دست مخالفان خارج کنن. البته این مناطق تنها راه نفوذی که الان داره به مرزهای ترکیه هست. برای همین وضعیت بسیار دشوار هست در این منطقه برای شبه نظامیان مخالف حکومت اسد. البته گزارش ها امروز هم حاکی از این بود که 3 ایرانی در سوریه کشته شدن، یکی از اونها افسر بود و 2 تن از نیروهای بسیج.
و همزمان با این درگیری ها وضعیت پناهجوها هم در کنار مرزهای سوریه و ترکیه داره هی بحرانی تر میشه و تعداد این پناهجوان هم اضافه میشه. خبرهای تازه درباره این وضعیت چی هست؟
کیوان، حدود 12,000 تن از پناهجویان سوری موفق شدن وارد سوریه بشن از استان هاتای. اما اونهایی که
وارد ترکیه بشن،
ببخشید، بله، وارد ترکیه بشن و وارد استان هاتای بشن، اما اونهایی که پشت دروازه های استان کلیس تجمع کردن هنوز نتونستن وارد بشن. شمارشون زیاد هست، گفته میشه تا حدود 30,000 نفر اونجا هنوز تجمع کردن. البته ترکیه به اونها کمک های بشر دوستانه رسونده، چند کامیون حامل غذا، مواد پزشکی و همچنین چند آمبولانس برای حمل مجروحان و نیازمندان به درمان های فوری پزشکی برای انتقال اونها به بیمارستان های ترکیه وارد سوریه شدن. اما هنوز چاره برای اینها اندیشیده نشده، چرا که تعدادشون زیاد هست. پیش بینی میشه که شمار پناهجویان به 70,000 تن برسه با توجه به سیل حرکت مردم به سوی مرزهای ترکیه.
و آخرین سوال این که امارات اعلام کرده که نیروی زمینی میفرسته به سوریه، اگر خیلی کوتاه به این خبر هم اشاره بکنی؟
بله، انور بن محمد قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفته شکست گروه خلافت اسلامی تنها با حملات هوایی میسر نیست و امارات همواره خواهان جنگ با گروه داعش است. برای همین آماده است به سوریه، همچنان عربستان سعودی و بحرین نیروی زمینی بفرسته اگر آمریکا رهبری این نیروها رو در چارچوب ائتلاف بین‌الملل بر عهده بگیره.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه و تحولات سوریه.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب نوبت رسیده که یک چند دقیقه تنفسی داشته باشیم و از فضای سیاست چه در ایران چه در عرصه بین‌المللی کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به دنیای ورزش، ببینیم که در دنیای ورزش و سلامتی و تندرستی چه اتفاقاتی داره میفته و بعد برگردیم دوباره به همون ماجراهای همیشگی، فساد و انتخابات و باقی ماجراها. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در آخرین مسابقه هفته 19 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر یکشنبه تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از پس همنام اهوازیش که در ته جدول قرار دارد بر نیامد و با تساوی 1-1 متوقف شد، اما با معدل گل بهتر نسبت به استقلال خوزستان در صدر جدول ایستاد. استقلال خوزستان در ادامه شگفتی سازیهایش با 1 گل میزبانش سایپا را شکست داد و دیدار مهم زوباهن با پرسپولیس تیم‌های سوم و چهارم جدول در اصفهان در ورزشگاه فولادشهر که یک بازی جذاب، پرافتخیز و پرگل از آب درآمد به تساوی 2-2 به پایان رسید، ضمن آنکه سرخپوشان در این دیدار یک ضربه پنالتی را هم از دست دادند. در چند نتیجه مهم دیگر یک شنبه سپاهان در اهواز با 1 گل به فولاد خوزستان باخت و تراکتورسازی در تبریز 1-2 مغلوب پدیده مشهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در مورد اتهامات مطرح شده از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد پرونده فساد در فوتبال اعلام کرد باید این پرونده به قوه قضاییه برود و طبق مستندات بررسی شود. پیش از این پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با سیما در مورد پرونده فساد در فوتبال شخص اول فدراسیون را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرده بود.
مسائل فساد خیلی ریشه دارتر از اینایی هستش حالا ما فعلا بخشیش رو عنوان کردیم و خدای کفاشیان بالاخره به عنوان متهم ردیف اول باید پاسخگو باشن و حتما انشالله در محضر مراجع قضایی پاسخگو خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، مسئولان ورزش این کشور روز یکشنبه بعد از برپایی یک نشست ویژه در مورد مناقشه فوتبالی با عربستان اعلام کردند فقط در خاک خودمان مقابل تیم‌های عربستانی بازی خواهیم کرد. نصرالله سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان در این مورد گفت در صورتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی به برگزاری بازی با تیم‌های عربستانی در کشوری ثالث بدهد تصمیم تازه‌ای در این مورد خواهیم گرفت. و در مهمترین مسابقه هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب دیدار تیم‌های چلسی با منچستر یونایتد در زمین چلسی در حالی که تا دقیقه 90 با 1 گل به سود شیاطین سرخ پیش می‌رفت در دقایق پایانی آبی‌های لندنی گل تساوی را به ثمر رساندند و این دیدار برنده‌ای نداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد این از گزارش ورزشی، بریم سراغ موضوعی که خیلی وقتا شما شنوندگان رادیو فردا با حساسیت بسیار اون رو دنبال میکنید، فساد در ساختار سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی در ایران. باید بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. این بخشی از گفته های وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است در همایش اخیر حقوق شهروندی در تهران. مصطفی پور محمدی همچنین در این همایش گفته در رعایت حقوق شهروندی خوب عمل نکردیم. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
به نظر وزیر دادگستری ایران کار به جایی رسیده که باید به گفته او در ایران به کسی مدال و نشان داد که تخلف نکرده است، چون به نظر او مسئولان حکومت باید بپذیرند که در مبارزه با فساد به توصیف او کم آوردند و خوب عمل نکردند. سعید ورزین جامعه شناس سیاسی در لندن در تحلیل محتوای این گفته های مصطفی پور محمدی می گوید
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند و فساد در همه دولت‌ها هم وجود داشته به درجات مختلف. اصلا برخی از مقامات به پست‌هاشون به عنوان فرصت‌های مالی نگاه می‌کنند. البته یک اراده هم برای مبارزه با فساد هست، به همین خاطر مثلا مقامات عالی رتبه دولت احمدی نژاد رو میگیرن، محاکمه میکنن و زندانی میکنن، اما من مطمئن نیستم که برنامه جاری مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی و قوی باشه.
سخنان وزیر دادگستری در حالی بیان می شود که سازمان شفافیت بین المللی در جدیدترین گزارش خود ایران را یکی از فاسدترین کشورهای منطقه معرفی کرده است. شاهین فاطمی، محقق اقتصاد سیاسی در مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی در پاریس، ردبندی ایران را در رتبه 130 از میان 168 کشور جهان اینگونه تحلیل می‌کند.
مطالعاتی که ترانسپرنسی اینترنشنال که همون شفافیت بین‌المللی مؤسسه بسیار معتبری انجام داده، نسبتاً ایران در 10% 15% آخر اون جدول فساد قرار داره، یعنی جزء فاسدترین کشورها قدم داد شده. بدترین نیست ولی خیلی نزدیک به آخره. و مشکل اساسیش هم به نظر من اینه که فساد امروز در تمام ارکان حکومتی وجود داره و بیشتر از اون فسادی است که معمولا شما در کشورهای در حال رشد پیدا میکنید. در مقیاس بسیار بسیار بزرگتری جلوگیری میکنه از پیشرفت اقتصادی، از مبارزه با تورم. تمام برنامه‌هایی که راجبش دولت روحانی صحبت میکنه، همه اینها به علت فسادی که در دستگاه وجود داره بی اثر خواهد ماند.
مصطفی پور محمدی تنها مقامی نیست که در این روزها درباره گسترش فساد در ایران زبان به شکوه گشوده است. مسئولان دیگری هم هستند. از احمد توکلی، نماینده اصولگرا، که همزمان با وزیر دادگستری در همایش ملی شفافیت در مجلس به آنچه فساد سیستماتیک در برخی ساختارها نامید تاخته و حضور برخی عناصر فاسد در این دستگاه ها را سبب ناتوانی در مقابل فساد دانسته است، تا عزت الله یوسفیان مولا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، که پیش از این از او نقد شده است که مقام های کشوری استانی در زمین خاری نقش دارند و فساد به گفته او قبح خود را در کشور از دست داده است، تا محمود رئیسی، دادستان کل کشور، که در خرداد ماه اعلام کرد 18,000 پرونده زمین خاری در دستگاه قضایی تشکیل شده و تاکنون 40,000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شدند. به باور سعید برزین، در خردگیری وزیر دادگستری ایران در همایش ملی حقوق شهروندی نکته تازه‌ای میتوان یافت.
به نظر من بحث مهم به وزیر دادگستری در مورد حق الناس هست. امروز خودتون میدونید تقریبا همه قبول دارن که ناس یا مردم حق و حقوقی دارن، اما بحث این شده که این حقوق چی هست. اینجا آقای پور محمدی تفکیک میکنه بین حقوق طبیعی و به معنای حقوق خدادادی رو در برابر حقوق قراردادی که مبنای مدرن داد و ستد میان حکومت و مردم میتونه باشه. پور محمدی هر دو معنا رو تایید میکنه، هم حقوق طبیعی رو میپذیره هم حقوق قراردادی رو، حداقل در کلام.
گفته های مصطفی پور محمدی درباره فساد از سوی و حق الناس و قصار آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، درباره میزان بودن رأی مردم از سوی دیگر، پیش از هفتم اسفند، روز انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر زبان آورده می شود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به گزارش ویژه‌ای که مربوط به انتخابات هست. بعدش هم بازپخش برنامه هفتگی خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ این دو برنامه، یادآوری میکنم که در radiofarda.com میتونید اخبار ما رو دنبال بکنید و در instagram.com/radiofarda هم اینستاگرام رادیو فردا رو دنبال بکنید که توش عکسای متنوعی هست و ما در شبکه‌های اجتماعی اصولاً حضور پررنگی داریم. و ما در یک نظام دموکراتیک، انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برابر برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است، به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. در آستانه انتخابات مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری در ایران، همکارم رضا جمالی مقایسه ساختاری کرده بین شرایط و نحوه برگزاری انتخابات در ایران با کشورهایی که انتخابات در اونها آزاد و دموکراتیک توصیف شده.
در یک نظام دموکراتیک، انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است، به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز سیاسی معروف آمریکایی، صرف برگزاری انتخابات را ملاک دموکراتیک بودن یک حکومت نمی‌داند، بلکه نحوه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را از شاخص‌های یک نظام دموکراتیک می‌خواند. در این میان چقدر نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به شاخص‌های یک انتخابات آزاد در کشورهای دموکراتیک نزدیک است؟ عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند:
وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت بشه، منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان هستش و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا میشه در بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار میشه دیگه مسئله حق رأی دادن حل شده. اما مسئله آزادی کاندیداتوری، اون چه که در ایران ما داریم متاسفانه این هستش، این به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان داره و اون هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با دیگر کشورهای دموکراتیک و چه حتی دموکراسی‌های نوپا که در منطقه کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند، مثل فرضاً انتخابات در اندونزی، انتخابات در ترکیه، می‌بینیم که ایران بسیار جایگاه پایینی داره به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی. اتفاقاً یک پروژه‌ای که اخیراً انجام شده در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به اسم پروژه درستی انتخابات الکترال اینتگریتی، مقایسه‌ای که کرده، یکی از به اصطلاح شاخصاش همین بحث آزادی کاندیداتوری هستش که ایران در میان 127 مورد انتخاباتی که تو این 3 سال انجام شده پایین‌ترین جایگاه داشته در کنار جیبوتی و سوریه در این مسئله آزادی کاندیداتوری.
در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی قانونی برای اعمال نظارت بر روند انتخابات وجود دارند، مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه و روسیه، شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان و اتریش. همچنین در بیشترین کشورها تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام می‌گیرد. در ایران این وظیفه در مرحله پایانی، چه در تأیید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تأیید نهایی نتیجه انتخابات، بر عهده شورای نگهبان است. چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در تأیید نحوه عملکرد شورای نگهبان در روند انتخابات گفت نمونه این نهاد در دیگر کشورهای جهان با نام‌های دیگر وجود دارد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره، حالا اسمش چیز دیگه است. اینجا اسمش شورای نگهبان است. باید احراز کنن صلاحیت را، حق عقلی و منطقی اونهاست.
اما به رغم دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران وظیفه انتخاباتی شورای نگهبان را در ایران در مقایسه با نهادهای همتای خارجی این شورا را در بسیاری از کشورهای جهان غیر دموکراتیک می‌دانند. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
به لحاظ نظری و حقوقی و قانونی، انتقاد اصلی که به شورای نگهبان میشه که نظارت رو به معنای تعیین و یا احراز صلاحیت به شکل سیاسی تفسیر میکنه، یعنی به خودش اجازه میده که در مورد موقعیت داوطلبان تصمیم بگیره و اونها رو رد صلاحیت بکنه. استدلال هم اینه که طبق قانون 4 مرجع وجود داره که باید صلاحیت نامزدها رو مشخص کنن، یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروهای انتظامی و صحت احوال. حالا مشکل کار در اینجاست که شورای نگهبان فراتر از مراجع 4گانه عمل میکنه و به خودش اجازه میده که صلاحیت این افراد رو تعیین بکنه. انتقاد اینجاست که این کار با اهداف سیاسی و با انگیزه های مصلحت سیاسی انجام میگیره. از نظر عمل سیاسی و رفتار سیاسی، اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی و شورای نگهبان سابقه طولانی داره. شورای نگهبان به لحاظ سیاسی متهم به اعمال نظر شده. مثلا این شورا در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم، در حالی که هنوز نماینده مجلس بودن، تصمیم گرفت و اونها رو رد صلاحیت کرد. و تصمیم گیری هایی که شورای نگهبان در این موارد گرفته کاملا بر اساس جناح بندی های سیاسی بوده.
مفهوم برابری سیاسی در یک نظام دموکراتیک این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در مشارکت سیاسی و یا رقابت انتخاباتی در نظر گرفته شود. در نظام هایی که این برابری سیاسی رعایت نمی شود، معمولا در رقابت های انتخاباتی پیش از آنکه بر روی انتخاب کنندگان حساسیت وجود داشته باشد، بر روی انتخاب شوندگان حساسیت وجود دارد. شروین نکویی، جامعه شناس در هلند، این گزاره را در شکلی کلی بین دو کشور ایران و هلند در روند انتخابات آنها مقایسه کرده است.
در کشور هلند دو اصل اساسی تعیین کننده هست برای اینکه تصمیم گیری و اجرای این که به چه نوع و به چه نحوی با کاندیداهای انتخابات برخورد میشه. اصل اول تشویق شهروندان کشور هلند برای شرکت فعال در انتخابات هم به عنوان کاندید هم به عنوان رای دهنده و به این خاطر حداقل شروط گذاشته شده برای کاندید شدن در انتخابات. حتی در این کشور که یک کشور مشروطه سلطنتی هست، بسیاری از احزابی که شرکت فعال در انتخابات دارند، بسیاری از این احزاب اعتقادی به مشروطه سلطنتی ندارند، معتقد هستند به یک جمهوریت و جمهوری شدن کشور. این بسیار مغایرت داره با مفهومی که داده میشه در ایران به انتخابات. در ایران التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط لازم این هست که شخصی بتونه کاندید بشه و حتی اعلام این هم کافی نیست، باز میتونن بر اساس حدسیات این شخص رو حتی رد بکنن.
یکی دیگر از نکات مقایسه‌ای بین روند انتخابات در ایران با کشورهای دموکراتیک موضوع چگونگی نظارت بر نتایج انتخابات است. در تمامی این کشورها نهاد ناظر و قضاوت کننده نهایی در صورت بروز اختلاف بر سر نتایج، نهادهای بیطرف و مستقل از دولت و حکومت هستند. این نهادها هیچ گونه وابستگی به گروه‌های شرکت کننده در انتخابات ندارند. شهران طبری عضو حزب کارگر در بریتانیا درباره نحوه نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور میگوید:
این انتخاباتو در آخر کار چه کسی کنترل میکنه؟ اون وزارت کشور در رأسش و در پایین‌تر شوراهای محلی هستن که اونها اسامی شرکت کننده ها رو دارن و یک هیئتی از اونها بر انتخابات نظارت میکنه که اونها دیگه اصلا نه حزبی هستن، کارمند محلی شورای شهر هستن و تعلیم دیده و تربیت شده برای نظارت بر انتخابات هستن و اونها کاملا بی‌طرف عمل میکنن. علاوه بر اون، در تمام خوندن آرا نماینده های احزاب مختلف شرکت دارن، اونجا حضور دارن، بعد نماینده های رسانه ها حضور دارن، روزنامه ها حضور دارن، ممکنه اختلاف پیش بیاد، مثلا بگن این رأی رو دوباره بشمرید، ولی این که بخواد تقلبی بشه ممکن نیست بتونن تقلب بکنن.
در بیشتر کشورهایی که انتخابات آزاد در آن برگزار می شود، نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان عدالت و یا نام‌های مشابه آن رأی نهایی را در صورت بروز اختلاف بر پایه اصل بی‌طرفی و با استقلال کامل اعلام می‌کند. در اسرائیل، در کشوری که گفته می‌شود یکی از شکل‌های انتخابات آزاد در آن برگزار می‌شود، در صورت بروز اختلاف در روند برگزاری و یا اعلام نتایج انتخابات، نهادهای مستقل از دولت تصمیم نهایی را می‌گیرند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل:
نهادهای انتخاباتی و سیستم انتخاباتی اسرائیل کاملا مستقل هستش و به دولت بستگی نداره و این بزرگترین فرقی که در بین سیستم انتخاباتی ایران و اسرائیل وجود داره. در اسرائیل ما شورای نگهبان نداریم، در اسرائیل ما کسی نداریم که رهبر کشور اون رو منتصب بکنه برای نظارت از انتخابات و تمام تصمیم‌های نهادهای انتخاباتی اسرائیل رو ما میتونیم اگر راضی نباشیم برخلاف ایران به دیوان عالی اسرائیل مراجعه بکنیم که دوباره برخلاف ایران کاملا از دولت و سیستم حکومت مستقل هستش.
در بررسی روند انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای دموکراتیک، یکی دیگر از نکات قابل قیاس موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی افراد یا احزاب شرکت کننده در انتخابات است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند، اما در بیشتر کشورهای دموکراتیک طبق قانون هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در هلند:
در هر انتخاباتی یک سری قواعد مشخصی هستش که در صورت کاندیداها یا احزاب چگونه منابع مالی خودشون رو تأمین میکنن و چگونه این منابع مالی در اصل مورد بررسی قرار میگیره توسط نهادهای ناظر بر انتخابات. قانونی که مسئله شفافیت و نظارت بر خرج و هزینه های کاندیداها و احزاب هستش در ایران اصلا به شکل مشخصی وجود نداره. سالهای اخیر ظاهرا دولت یک طرحی رو داشتش که در مجلس هنوز تصویب نشده. این رو هم اگر مقایسه بکنیم با ساختار کشورهای دموکراتیک می‌بینیم که معمولاً هزینه‌های انتخاباتی، هزینه کاندیداها یا هزینه احزاب از سه طریق تأمین میشه. یکی حق عضویتی هستش که اعضای حزب میدن، یک روش دیگه به نوعی کمک‌های مالی هستش که دولت می‌کنه به احزاب، و یک راه دیگه‌اش هستش که در اصل به نوعی شرکت‌ها به نوعی اسپانسر میشن و کمک می‌کنه. این سه تا رو اگر نگاه بکنیم در ایران تقریباً حق عضویت اصلا معنا نداره، بدون اینکه احزاب وجود نداره به اون شکلی بخواد حق عضویتی داده بشه، و همینجور می‌دونیم که در ایران کمک‌های مالی دولتی وجود نداره. در نتیجه چند چیزی که می‌مونه کمک‌های خصوصی هست، و این هم متأسفانه هیچ نظارتی نیست. تنها قانونی که وجود داره اینه که فرضاً نباید منابع مالی خارجی باشه.
اما در کنار ده‌ها تفاوت دیگری که بین روند انتخابات در ایران در قیاس با کشورهای دموکراتیک وجود دارد، میتوان به موضوع شمارش الکترونیکی آرا و استفاده از تکنولوژی رایانه در برگزاری انتخابات اشاره کرد، در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته و دموکراتیک با هدف سرعت در اعلام نتایج و کاهش خطا در شمارش آرا تا حد امکان از رایانه‌های مخصوص این کار استفاده می‌کنند، در ایران استفاده از این تکنولوژی با بی‌اعتمادی از سوی شورای نگهبان دنبال می‌شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
دیگر نمیتوان موضوع ختنه زنان در ایران را انکار کرد. سازمان ملل از سال گذشته نام ایران را در میان کشورهای قرار داده که در آن ختنه رواج دارد، و در سالهای گذشته تحقیقات میدانی صورت گرفته که همگی مؤید وقوع ختنه زنان در ایران هستند. با برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم سخنان زنی را که ختنه شده بشنویم و نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار ختنه زنان در ایران. همینجا یادآوری کنم که ممکن است شنیدن مطالبی که در 10 دقیقه پیش رو پخش می‌شود برای کودک آن مناسب نباشد. پیرزن دستش می لرزید. تیغ رو عمیق‌تر وارد بدنم کرد. تا روزها خونریزی داشتم. این بخشی از سخنان نسرین است، مهمان برنامه امروز صدای دیگر، که از تجربه ختنه شدن خود در یکی از روستاهای کردستان ایران می گوید.
معمولا این کار به صورت گروهی انجام میشه. دختر رو به بهانه اینکه دارن براشون جشن میگیرن جمع میکنن دور هم، این کار رو مادر بزرگ انجام میدن. یعنی به دعوت از مادر بزرگ ها دختر نواهاشون رو جمع میکنن، و ما فکر بزرگ خودمون این سیره 7-8 نفری میدیم که ختنمون کردن.
و شما از جزئیات این کار هم چیزی رو به خاطر دارید؟
بله، عموما که از یه تیر استفاده می شد که از لحاظ پزشکی خیلی مردم به این مسئله توجه نمی کردن. مثلا ماها همه رو همه توی اتاق نمی بردن، این توی اتاق جداگانه هر دفعه یکی مونو خدا می دادن، و معمولا یکی ما رو می گرد، چون به هر حال یه تکثیر زن وردم هست که وقتی شلوارت رو از پا در میاد یا لباست رو توی نوعی مقاومت داری. به طب وقتی من این کار رو انجام شد که خیلی مقاومت کردم، به خاطر هم دیگه خودم خیلی فشار خونی شدم. بعد دو نفر من رو گرفته بودم، معمولا هم دراز کشیده این کار رو انجام میدن. یه خانم محسن پیری هم که میگود که ما رو خط میکرد، که خانم بود.
آیا مشخص شد که دلیل خونریزی زیادی که شما و چند نفر دیگه از دختران ختنه شده داشتن چی بوده؟
به خاطر بریدن قسمت زیادی از اون ناحیه بود که باید برمی‌داشتن، به اصطلاح کلیتوریکس بود.
اینطوری که گفته میشه بیشتر در ایران ختنه نوع یک انجام میشه که کمترین میزان برداشتن گوشت اتفاق میفته از منطقه کلیتوریس. آیا برای شما نوع دیگه ختنه اعمال شد یا در واقع تکنیک ختنه‌گر فرق داشت؟
بله، عموما همون ختنه نوع یک تو ایران انجام میشه، ولی من میگم چون هم خودم و یکی از دخترها ما که خیلی مقاومت کردیم، اون خانمی که این کار انجام میده پیرزن بود، و اونم دستش میلرزه. ختنه ما مثلا تو سطح عمیق‌تری برش داده بودن کلیتوریکس ما رو. عموما برای کودکی هم دستگاه تناسلی دخترا خیلی روش نکرده.
میخواستم بدونم که آیا شما در تمام طول سالهایی که متوجه شدید در واقع که براتون عمل ختنه انجام شده، هیچ وقت به این فکر کردید که به دنبال جراحی برید که بتونه این آسیبی رو که بهتون وارد شده ترمیم بکنه؟ آیا در ایران اساسا ترمیم بدن ختنه شده یه زن اتفاق میفته یا نه؟
من توی دبیرستان خیلی به این مسئله حساس شدم و معلمان میپرسیدم، یا یکی از آشنایانم که پزشک بود میگفت این چه اتفاقی است. حداقل توی ایران که مثلا خود ختنه خیلی مورد پرسش قرار نگرفته. مثلا ما اومدیم دانشگاه با دوستامون صحبت میکردیم که آره مثلا طرف ما دختر رو ختنه میکنه، و براشون چیز عجیب و غریبی بود. حتی خیلی از پزشکایی که مثلا بعدا در تهران باشون صحبت کردم مثلا از این عمل هیچ اطلاعی نداشتن.
خانم نسرین، به نظر شما چه راهی وجود داره برای اینکه موضوع ختنه زنان در ایران رو در واقع محدودتر کرد و یا در واقع جلوی وقوعش رو گرفت؟
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناسبیه که این عمل بیشتر انجام شد. یعنی بیشتری الان آمالی که ما از ختنه داریم جنوب ایرانه. نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه. هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه. چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. مناطقی واقعا نیازمندی که جنوب هستش هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه. آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
و شما فکر میکنید چرا تا به حال وزارت بهداشت در این مورد هیچ واکنشی نشون نداده و هیچ پیگیری نکرده؟
بله، به نظر من وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد دوره وزارت خانه دستجردی بود یکی دو بار رای زنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن دو ماهگی توی جنوب کشور خط نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
با سپاس از خانم نسرین. امسال هم روز جهانی منع ختنه زنان در جهان رو در حالی پشت سر گذاشتیم که علی‌رغم وقوع ختنه زنان در ایران، رسانه‌های داخل کشور هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند. این سکوت خبری در حالی رخ داد که روز شنبه در مراسمی در کتابخانه ملی ایران از تحقیقی جدید در مورد ختنه زنان با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران نوشته کامیل احمدی رونمایی شد. کامیل احمدی در مورد نتایج تکان دهنده این تحقیق به رادیو فردا میگوید:
در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه رو در ایران به خودش اختصاص میده، جزایر و مناطق مثل مینا و پارسیان درصد زنان ختنه شده تا 59%. حالا از این 59% درصد بچه های زیر 5 سال رو چیزی در حدود 35%. بعد از این استان در رتبه دوم استان کرمانشاه قرار میگیره توی منطقه اورامانات و کردستان کرمانشاه که سنی مذهب هستن، و بعد از اون توی استان کردستان با بالاترین درصدی که ما به دست آوردیم 46%، و استان آذربایجان غربی با کمترین که 31% هست. و اینا خب دوباره به نسبت شهرستان ها تفاوت پیدا میکنه و در مناطقی که شیعه و سنی هستن یک دفعه قطع و بس میشه.
این تحقیق همینطور نشون میده که همونطوری که خانم نسرین هم به این موضوع اشاره کرد، فرد تعیین کننده در تصمیم گیری برای ختنه دختران غالبا مادر یا مادر بزرگ اون دختره و در برخی موارد دیگر زنان فامیل. بر اساس این تحقیق میزان حمایت از ختنه دختران در هرمزگان و جزایر قشم، هرمز و لارک در بالاترین میزان خودش یعنی 44%، در حالی که همین رقم در نزد مردان 33%. در پاوه و جوانرود کرمانشاه این رقم کمتره و 21% زنان و فقط 10% از مردان از ختنه زنان حمایت میکنن. بنابر نتایج این تحقیق، مردان کمتر از زنان در مورد ختنه دختران دغدغه دارن و با این همه زنان تحت فشار نامرئی مرد سالاری قرار گرفته و تصمیم گیری میکنند. کامیل احمدی در مورد حامیان ختنه زنان در مناطق روستایی ایران میگه:
تحلیلی که از نوع ختنه در ایران میتونن داشته باشم بیشتر به جا آوردن یک سنت هست، یک سنت مذهبی که بعضی از پیروان امام شافعی در روح سنی مذهب ها بر این اعتقاد هستن که برای بشاشیت چهره سهول کردن و آسان کردن رابطه جنسی میان زن و مرد ختنه دختران مستحب و خوب هست. و خب این باعث بر این شده که میان شافعی مذهب های بعضی از مناطق ایران این موضوع همچنان ما رواجش رو داشته باشیم. حالا اینکه در ایران در بعضی از نقاط انجام میشه و روش تشویق و ترغیب میشه، افرادی هستن که خب زینفن در این باره، زینف بعضی هاشون از لحاظ مالی مثل ختنهایی که انجام این عمل و رویه برن امرار معاش میکنن، و بعضی افراد زینف هستن از لحاظ اعتقادی و دینی. مثلا بیشتر خانم های مبلغان دینی در روستا یا مله های روستا خانماشون این کار رو دارن تبلیغ میکنن.
ایران از سال گذشته در لیست کشورهایی که در آن عمل ختنه انجام میشه قرار گرفته، اما به نظر میرسه که این موضوع مورد توجه مسئولان بهداشتی ایران قرار نگرفته. آقای احمدی در این زمینه معتقده
مهمترین علتش واقعا نبود اطلاعات کافی در مورد ختنه زنان در ایران. متأسفانه که تا به امروز در مورد ختنه در ایران انجام شده فقط منحصر به چند کار میدانی و دانشگاهی هست، و به خاطر اینکه این تحقیقات خیلی مختصر و محدود بودن معمولا توجه زیادی از سطح جهانی و اینکه نشده، ولی این وضعیت خوشبختانه الان تغییر کرده و به نسبت اینکه در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته در ایران توصیه شده که روی این موضوع کار کنه، این مسئله الان جدیتر هست و خب تحقیقات جامعه‌تری الان موجود هست. اطلاعات خیلی موثقی که شما رو هدایت میکنه دقیقا به نقاطی که درش خطه انجام میشه، اسم روستاها رو، نام خطاها رو و افرادی که این کار رو تبلیغ و تشویق میکنن. یعنی مسئله ختنه در ایران دیگر قابل انکار نیست.
با سپاس از کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم شناس ساکن ایران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.